اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز چهارشنبه اول ماه فوریه سال 2023 میلادی. نخست از همه همکارم قدیر مشرف با تقدیم خبرهای این ساعت.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. تام سویس نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان در سفرش به پاکستان در مورد مبارزه با دهشت افغانی و رسیدگی به وضعیت زنان در افغانستان که با محدودیت های اجتماعی مواجهند تاکید کرده است. آقای وست سه شنبه شام در یک سلسله توییت ها از ملاقاتش با لوی دریسیز اردوی پاکستان خبر داده نگاشته است که در این ملاقات درباره وضعیت تروریسم و امنیت بحث کرده است. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن.
آقای وست بدون این که درباره جزئیات این ملاقات معلومات بیشتر ارائه کرده باشد، گفته است که درباره نیاز وحدت بین المللی و تأثیر به گفته وی خطرناک فرمانهای طالبان بر دسترسی میلیونها افغان به کمکهای بشری نیز صحبت شده است. تام وست تأکید کرده که وضع ممنوعیت بر فعالیتها و تحصیل زنان و دختران ساکن در افغانستان و محبوس کردن آنان در منزل باعث ایجاد فشارهای شدید روحی و روانی برای زنان شده است. این در حال است که گروه طالبان در یک اقدام تازه به کارمندان صحی زن دستور دادند که در جریان کار ماسک بپوشند و حجاب کامل را رعایت کنند. رئیس دعوت و ارشاد وزارت صحت حکومت طالبان همچنان به کارمندان صحی زن هشدار داده که در صورت سرپیچی از این دستور و عدم رعایت حجاب اسلامی با آنان برخورد قانونی خواهد شد.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز سه‌شنبه 31 جنوری گفت که در مورد تقاضاهای تازه اوکراین برای تسلیحات پیشرفته با همتای اوکراینیش بحث خواهد کرد. این در حالی است که رئیس جمهور بایدن روز سه‌شنبه گفت که او طرفدار فرستادن تیاره‌های جنگی نو F-16 آمریکایی به اوکراین نیست. ایالات متحده تاکنون بزرگترین حامی اوکراین از رهگذر تسلیحات بوده است. ائتلاف کشورهای غربی نیز به اوکراین تسلیحات فرستادند تا آن کشور در مقابل تهاجم نظامی روسیه از خود دفاع کند. وزارت خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه 31 جنوری گفت که روسیه را به تخطی از استارت جدید که آخرین پیمان استراتژیک کاهش تسلیحات میان دو قدرت عمده هسته‌ای بزرگ جهان است متهم کرده است. وزارت خارجه آمریکا روسیه را مقصر تعلیق بازرسی و لغو گفتگوها خوانده، اما مسکو را به گسترش کاهک‌های هسته‌ای فراتر از حد توافق شده متهم نکرد. بر اساس این پیمان علاوه بر کاهش کاهک‌های هسته‌ای، ایالات متحده و روسیه ملزمند تا دستگاه‌های پرتاب و بمب‌افکن‌های سنگین خود را به 800 کاهش دهند، رقمی که هنوز هم کافی است کره زمین را چندین بار از بین ببرد. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا سفر دو روزه خود را به اسرائیل و کرانه غربی رود اردن با تجدید درخواست آرامش میان اسرائیل و فلسطینیان پایان داد. آقای بلینکن با محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطین روز سه‌شنبه در شهر رام الله ملاقات کرد. یک روز پیش از آن وزیر خارجه آمریکا با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل نیز دیدار کرده بود. پس از دیدار با نتانیاهو، آقای بلینکن بر اهمیتی که ایالات متحده بر حل منازعه دراز مدت برای راه حل دو کشوری قائل است تاکید ورزید. با این حال، فراتر از اصرار برای تنش‌زدایی، بلینکن هیچ ابتکار جدیدی از سوی ایالات متحده را جهت انجام این کار ارائه نکرد و هیچ نشانه ای از پیشرفت حتی در مورد هدف متوسط یعنی توقف موج اخیر خشونت ها مشاهده نشده است. اردوی پاکستان میگوید که شمار قربانیان سانحه واژگون شدن یک قایق در بند آب تنده در ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان به 51 تن رسیده است. قایق بزرگ چوبی حامل شاگردان و معلمین یک مدرسه که به تفریح می رفتند روز یک شنبه در بند آب واژگون شد که 10 شاگرد در همان لحظات نخستین غرق شدند. پلیس گفته که در قایق 57 تن سوار بوده که اکثر آنان کودکان بودند. اردوی پاکستان روز سه‌شنبه گفت که غواصان و کارمندان محلی حالات اضطرار 5 تن را نجات دادند و تلاش برای یافتن افراد باقی مانده ادامه دارد. محسن کارمی معاون بانک مرکزی ایران گفت که تهران و مسکو یک گام کلیدی را در راستای مرتبط ساختن سیستم بانکی دو کشور اتخاذ کردند که می‌تواند همکاری دو کشور را در برابر تعزیرات غرب افزایش دهد. آقای کارمی گفت که بانک‌های دو کشور شبکه‌های پیام دهنده خود را بر اساس توافق سال گذشته به هم پیوند دادند. مشخص نیست که آیا این ارتباطات امکان انتقال وجوه مالی را می‌دهد یا نه و هنوز خدمات به مشتریان بانک نیز فراهم نشده است. محسن کارمی بدون این که از کدام کشور نام برده باشد گفت که 100 بانک در 13 کشور جهان به این شبکه مرتبطند. ارگان خبری فعالان حقوق بشر ایران یا هرانا روز سه‌شنبه 31 جنوری گفت که محکمه در تهران دو جوان ایرانی را پس از انتشار ویدیوی رقصشان در صفحات اجتماعی به اتهام تشویق به فساد، فحشا و فعالیت تبلیغی علیه نظام هر کدام به 10 سال و 6 ماه زندان محکوم کرده است. آستیاش حقیقی و نامزدش امیر محمد احمدی که هر دو حدود 20 سال عمر دارند در ماه نوامبر پس از انتشار ویدیوی رقص عاشقانه‌شان در مقابل برج آزادی تهران بازداشت شدند. ارگان خبری هرانا مستقر در امریکا گفته است که این محکمه بر هر یک از آنها همچنین ممنوعیت استفاده از اینترنت و خروج از تهران را صادر کرده است. هرانا به نقل از منابع نزدیک به خانواده‌های آنها می‌گوید که در جریان محکمه آنها از داشتن وکیل محروم شده بودند و تلاش برای آزادی آنها با وثیقه نیز رد شده بود. و به خاطر هوای شدید سرد زمستانی بخش اکثر از ایالات متحده روز سه‌شنبه شاهد یخبندان بود و خطوط هوایی سرتاسر این کشور شاهد لغو بیش از 1500 پرواز بوده است. این یخبندان شاهراه عمده بین الایالتی را در مسیر ایالت کنساس مسدود کرد و برق هزاران منزل را در تگزاس قطع کرده است. گریگ ابوت والی تگزاس گفته که برای 24 تا 48 ساعت آینده بسیاری از جاده های تگزاس به خاطر یخبندان و موجودیت سیاه یخ در جاده ها برای رانندگی بسیار خطرناک خواهد بود.
Anybody who needs to be out driving.
هر کسی که نیاز دارد رانندگی کند، به ویژه رانندگان وسایط باربری، باید بسیار محتاط باشد به خاطر که ممکن چشمان شما نتواند خطری را که در برابر شما قرار دارد مشاهده کند.
امبولانس ها در 1600 جاده تگزاس برای رسیدگی به واقعات عاجل مستقر شدند. والی تگزاس افزود که امروز چهارشنبه و فردا پنجشنبه نیز احتمال باران یخ و تداوم جبهه سرد در تگزاس وجود دارد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، ایالات متحده آمریکا در کنار شماری دیگر از کشورها به دستور اخیر طالبان مبنی بر ممنوع ساختن شرکت دختران در امتحان کنکور و شمولیت در دانشگاه‌ها واکنش شدید نشان دادند. شرح بیشترین رویدادها را اجیلا نوری مشنوید.
وضع محدودیت‌ها بر کار و آموزش زنان از سوی طالبان در افغانستان با انتقادهای شدید ولولی روبرو شده است. کرن دکر، شاژدفی ایالات متحده بر افغانستان، در پیام توییتر خود نوشته است:
حمله اخیر داخلی بر آموزش طالبان را ضعیف می سازد، اما آینده فقر در افغانستان را تضمین می کند. در صورتی که دختران نتوانند در کنکور شرکت کنند، تعهد طالبان مبنی بر بازگشایی به زودی دانشگاه ها بر روی دختران را زیر سوال می برد.
از سوی دیگر، دفتر یونما یا هیئت ماموریت معاونت ملل متحد بر افغانستان در پیام توییتر خود نیز این تصمیم طالبان را در مغایرت با تعهد آن گروه برای بازگشایی پوندون ها می داند. در پیام توییتر یونما آمده است که فرمان اخیر طالبان که دختران را از شرکت کردن در امتحان کنکور در پوهنتون منع می سازد، یک قدم دیگر به سمت نادرست است. در ادامه واکنش‌ها و انتقادات به فرمان تازه طالبان، سفارت ژاپن در پیام توییتر خود از این تصمیم اظهار تأسف نموده است و از طالبان خواسته تا این تصمیم خود را بازنگری نموده و فرصت‌های مساوی آموزش‌ها برای زنان و دختران فراهم سازند. آلمان نیز در پیام خود از دستور طالبان اظهار تأسف نموده است و نوشته است: این تصمیم کشور را از سرمایه با ارزش و زکاوت نصف نفوذ آن محروم می‌سازد. پیامد آن رشد و پیشرفت کمتر خواهد بود. وزارت تحصیلات عالی طالبان در یک اقدام تازه به پوهنتون‌های خصوصی افغانستان دستور داده است که به دختران اجازه ندهند تا در امتحان کنکور این پوهنتون‌ها شرکت کنند. همزمان با ادامه محدودیت‌های سختگیرانه طالبان بر زنان و دختران در افغانستان، این گروه در یک اقدام تازه و کارمندان صحی زن دستور دادند که در جریان کار ماسک بپوشند و حجاب خود را رعایت کنند. این در حال است که مارتین گریفیتس، معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور کمک‌های بشردوستانه که تازه از سفرش از افغانستان برگشته است، در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک گفت منتظر فهرست از دستورالعمل‌های مقامات طالبان است تا به زنان افغان اجازه کار در بخش‌های بشردوستانه را بدهند. اما او اظهار نگرانی کرد که ممکن کارمندان خارجی زن در نهادهای بین‌المللی و سفارتخانه‌ها هدف بعدی طالبان قرار گیرند.
به نظرم پیام ما برای آنها واضح و روشن است. وضعیت زنان، کارمندان اضطراری در بخش امداد بشری بر علاوه حقوق زنان افغان بحث اصلی ما با طالبان بود و ما می خواهیم زنان به کار برگردند. در مورد نیاز ادامه فعالیت‌های بشری در بخش صحت و آموزش اجازه دادن، اما باید برای همه اجازه داده شود.
گریفیتس میگوید که طالبان ممکن برای آزادی کار زنان در بخش زراعت نیز استثناء قائل شوند.
با شماری از رهبران طالبان ملاقات کردیم و پیام مکرر آنها این بود که فضا برای کار زنان وجود خواهد داشت. این یک پیام گنگ است، اما مهم است. باید ببینیم که آیا نتیجه می دهد یا نه. این مسئله واقعیت دارد که در سکتورهای آموزش و صحت استثناءهایی وجود دارد، اما بیشتر از یک استثناء قائل شدن باشد. واضحاً می خواهیم که روند عادی برگردد.
وزارت صحت حکومت طالبان در مکتوب از ریاست عمومی طب معالجوی وزارت خواسته است که پس از این باید کارمندان صحی زن ماسک بپوشند و حجاب بپوشند. این وزارت با مشخص ساختار نوعیت پوشش حجاب زنان در جریان کار نمونه های را به شفاخانه ها و مراکز صحی فرستادند. مقامات این وزارت در مکتوب هشدار داده است که در صورت سرپیچی از این دستور و عدم رعایت حجاب اسلامی با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
شنونده های محترم، در ادامه گزارش های این بخش برنامه، شمار تلفات ناشی از انفجار روز دوشنبه در شهر پشاور پاکستان به بیش از 100 نفر افزایش یافت. مقام ها می گویند که در میان کشته شدگان 10 پلیس پاکستانی شامل می باشد. گزارش صدای امریکا را در این مورد از سید عزیز الرحمن مشنوید.
یک روز پس از انفجار مرگبار در شهر پشاور پاکستان، عملیات نجات گیرماندگان در زیر آوار ادامه دارد. انفجار ظهر دوشنبه بر یک مسجد و در داخل یک ساحه محافظت شده پلیس صورت گرفت.
ما برای ادای نماز در مسجد آمادگی گرفتیم، وضوع کردیم و زمانی که جماعت آغاز شد و تکبیر گفته شد، صدای یک انفجار را شنیدیم. دیگر ندانستم و بیهوش شدم.
با دنبال این انفجار، سربکف محمد، یک تن از قماندانان تحریک طالبان پاکستان، در توییترش مسئولیت این انفجار را پذیرفت. ولی بعداً محمد خراسانی، سخنگوی این گروه، دست داشتن طالبان پاکستانی در این حمله را رد کرد و گفت که هدف قرار دادن مساجد، مدارس و ساحات مذهبی خلاف اصول این گروه می باشد. شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، تروریسم را آزمون درجه یک در برابر امنیت ملی کشورش خوانده و در برابر عاملان این حمله به اتخاذ اقدامات شدید متعهد شده است. گروه های مسلح با شمول تحریک طالبان پاکستان که در ماه نوامبر سال گذشته آتش بس با حکومت پاکستان را پایان داد، حملات خود را افزایش داده اند.
اوس چون که وفاقی حکومت، صوبایی حکومت پکار داره چه پدی مانیم سوجو کی چه دا ترخگری چه لگا سرو چطهی دا دی دا ختمی دو دا پارا دا سی او پلان جور کی کاغا دا خبرو دلاری، کاغا دا جرگو دلاری، کاغا دا یوبل دا مذاکرات و دا مطالبو دلاری، یعنی ملک ریاست با فیصله کی نو چې هغه فیصله وکړي نو امپلیمنټیشن ادارې دا لاندې راځي، بیا هغه امپلیمنټ کوي.
ظهور مجدد فعالیت طالبان پاکستانی اعتراض مردم را برانگیخته است.
نن موږ در ریاست ته دا دوه مطالبې کوو، زما د جوړ تحفظ نشته، تحفظ راکړه. نن زه در ریاست ته دا مطالبه کوم، زما د آزادۍ تحفظ نشته،
به دنبال حمله روز دوشنبه، رنا ثناءالله، وزیر داخلی پاکستان، گفت که طالبان پاکستانی در یک کشور همسایه و دوست مستقر هستند. اسلام آباد قبلا نیز ادعا کرده بود که رهبری این گروه در افغانستان حضور دارد، ولی حکومت طالبان این ادعا را رد کرد.
دلته تحریک طالبان هم شته، دلته داعش هم شته. نو اوس داعش یې دی دا لوکلایز نه دی، القاعده هم لوکلایز نه دی، تحریک طالبان په افغانستان کې دی، دلته هم دی. نو دا یو قومي مسله ده، دې ته یو قومي فکر او سوچ غواړي چې مرکزی حکومت صوبائی حکومت په دې نقطه باندې یو وي.
سازمان ملل متحد، ایالات متحده ای امریکا و تعدادی از رهبران سابق افغانستان به شمول محمد اشرف غنی، حامد کرزی و عبدالله عبدالله حمله در پشاور را محکوم کرده اند و امرالله صالح گفته است که جنرالان پاکستانی اضافه تر از دو دهه مراکز آموزش دهی تروریستان را حمایت و تسهیل بخشیده و افزوده است که دست آنان با خون قربانیان آلوده می باشد. بر اساس گزارش ها در سال 2022 پاکستان شاهد 360 واقعه تروریستی بود که منجر به کشته شدن 973 نفر شد. از میان این واقعات 180 حمله در ایالت خیبر پشتونخوا گزارش شده است. مسئولیت بسیاری از این حملات را تحریک طالبان پاکستان ادعا کرده است.
با در نظر داشت روابط تحریک طالبان پاکستان با طالبان افغانستان، آیا حمله انتحاری در پشاور پاکستان تأثیر بر روابط میان حکومت پاکستان و طالبان در افغانستان خواهد داشت؟ با گفتگوی در این مورد توجه کنید که فیض احسان با هاشم دانش تحلیلگر مسائل نظامی و سیاسی انجام داده است.
ببینید در قدم اول وزیر دفاع پاکستان اولین عکس‌العملشی بود که از طرف خاک افغانستان تهدید بزرگی به پاکستان متوجه است. یک موضوع. موضوع دوم ایست که بسیاری از سران TTP تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان هستند، یعنی در کابل، در شیرپور، در اون مناطق هستند. سومین مسئلهش ایست که TTP مطلقاً تحت تاثیر طالبان افغانستان است، یعنی الگویش طالبان افغانستان هستند. و این لحاظ هستند که اگر تصورم بکنیم که TTP چرا TTP دو سال پیش نیست و قوتش و حملاتش بیشتر شده، بعد از برآمدن قوای امریکایی و تصرف افغانستان توسط طالبان بر تمویل و تجهیز TTP بسیار کمک شده. یعنی با پیشرفته ترین سلاح‌های امریکایی فیلان TTP مجهز هستند. به این لحاظ هستند که سر مناسبات دولت پاکستان و طالبان تأثیرات بسیار منفی میگذارد. دلیلش ایست که پاکستان خواهان عزیز که باید سران TTP که در افغانستان هستند دستگیر شود و یا TTP وادار به آتش بس شود، که هر دو کار برای طالبای افغانستان مقدور نیست. از یک طرف طالبای افغانستان خود احسانمند TTP اند تحریک طالبای پاکستانی میدانند که در جنگ 20 ساله بر ضد ناتو TTP دوشادوش طالبان افغانستان با اینا کمک کردند. عادل قیاس فعلا TTP چنین انتظاری را دارد که شما که پیروز شدین، بر پیروزی ما باید شما با ما همکاری بکنید. و این احسانمندی باعث عظیم شد که مناسبات دولت پاکستان و امارت اسلامی افغانستان خدشدار شود.
شما فکر میکنید که امی وضعیت باعث شود که پاکستان در پالیسی هایش هم در قبال افغانستان تغییرات وارد کنه؟
پاکستان حدود یک ماه که تغییرات وارد کردن، یعنی شما یک مسائل دیپلماسی و دیپلماتیک و مطبوعاتی است که مثلا بلال بوتو میگه که ولایت طالبان افغانستان یک واقعیت است و طالبان پاکستانی یک شر است، اما در مناسبات فیما بین تیرگی بسیار جدی وجود داره فعلا و به هیچ نقطه مشترکی که بین پاکستان و افغانستان باشه توافق نیست. پاکستان هنوز میخواهد که به خاطر به رسمیت شناخته شدن طالبای افغانستان لابیگری بکنه و امتیاز بگیره از طالبای افغانستان. مثلا سفر بلال بوتو به مسکو و اماهنگی مسکو با سیاست پاکستان در قبال قضیه افغانستان در حقیقت یک نوع امتیازگیری است. فعلا پاکستان درک کردن که ایالات متحده امریکا و کشورهای غربی در تقابل به طالبان قرار دارد. وجوهات مشترکشان روز به روز کم شده میره، با برعکس از تمایل مسکو بیشتر به طالبا میشن و شما در جریان سفر زمیر کابلوف هم در جریان هستن که سر مسئله تسلیحات و تعویض تسلیحات هم صحبت های شدن. به این لحاظ هستن که پاکستان کوشش میکنن با وساطت روسیه یک نوع قدم های را نزدیکتر بکنن به طالبا، نه ای که در جبهه امریکا قرار بگیره، چون رابطه بسیار تیره و تار هستن.
بسیار تشکر. و سوال آخر ممیز که قبلا پاکستان از امکان حمله به خاک افغانستان به خاطر تعقیب طالبان پاکستان گزارش های گوشزد های کرده بود، فکر میکنین این باعث شوه که اینا طالبای پاکستانی رو در داخل افغانستان تعقیب کنن؟
به هیچ عنوان در وضعیت فعلی که حکومت پاکستان از یک طرف ورشکستگی اقتصادیش، از طرف دیگه عدم ثبات سیاسیش و عملات تی تی پی و اذهان منفی مردم افغانستان در قبال حکومت پاکستان، این جرأت را پاکستان نخواهد کرد. اگر چنین جرأتی را بکنه و به خاک افغانستان تعرض بکنن، شما یادداشت بگیره که به قیمت از بین رفتن حکومت پاکستان تمام میشه.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
اوکراین تا چندی پیش یکی از بزرگترین تولید کننده مواد غذایی بود. این کشور پنجمین صادر کننده گندم و دومین صادر کننده بزرگ روغن گل آفتاب پرست بود. تهاجم وحشیانه روسیه در ماه فوریه سال 2022 همه اینها را تغییر داد. نیروهای مسلح آن کشور عمدن تأسیسات تولید و حمل و نقل مواد غذایی اوکراین را هدف قرار دادند. آنها محصولات زراعتی را بمبارد کردند، آتش زدند، در مزارع ماین جابجا ساختند، خروج کشتی‌های حمل و نقل حامل گندم اوکراینی را از بنادر بحیره سیاه محدود کردند و ذخیره‌های غلات را ویران ساختند. آنها بدین ترتیب از رسیدن محصولات اوکراینی به بازارهای جهانی جلوگیری کردند و برخی از با اعتمادترین مشتریان آن کشور، سازمانهای کمکهای بشردوستانه، بدون فراهم شدن مواد غذایی ماندند. این وضعیت حالت مرگبار در مناطقی را تشدید کرد که برای جلوگیری از گرسنگی به کمکهای غذایی وابسته هستند. به همین دلیل اداره توسعه بین المللی ایالات متحده یا USAID در ماه جولای سال گذشته طرح جهش زراعتی اوکراین را که به نام اگری اوکراین یا ابتکار توانمندی زراعتی اوکراین نیز شناخته می شود آغاز نمود. هدف این برنامه کمک به زارعان اوکراینی برای غلبه بر بسیاری از بدترین موانع بر سر راه تولید، ذخیره و انتقال مواد غذایی در اوکراین جنگ زده است. موفقیت آنها خود به کاهش بحران امنیت غذایی جهان کمک خواهد کرد. این برنامه در دراز مدت برای حمایت از صادرات و نیازهای بخش زراعت اوکراین که در ماها و سالهای آینده در برابر تجاوزات فدراسیون روسیه آسیب پذیر خواهد بود، حیاتی باقی میماند. در اواخر ماه جنوری اداره توسعه ایالات متحده و شرکت دواسازی و بایو تکنولوژی بایر اهدای تخمهای با کیفیت بلند سبزیجات را به 25,000 خانواده اوکراینی و زارعان اعلام کردند. بایر قبلا هم بیش از 40,000 بوجی تخم جواری را اهدا کرده بود. سرمایه گذاری 34.9 میلیون دلار توسط اداره توسعه‌ای و شرکت دواسازی بایر برای گسترش دسترسی دهقانان به تخمهای بذری برای افزایش ظرفیت تأسیسات تخمهای بذری این کشور در اوکراین است. تحت این برنامه همچنین در هماهنگی با عملیات ماین پاکی کمک مالی به یک ماشین پاکسازی ماین برای کمک به دهقانان که توسط وزارت امور خارجه ایالات متحده تأمین می شود برای رشد امن مسئولیت غذایی اختصاص داده شده است. هدف برنامه توانمندسازی افزایش دسترسی دهقانان اوکراینی به ضروریات حیاتی مانند تخمهای بذری، کود کیمیاوی، تجهیزات و ابزار حفاظتی محصولات است. این برنامه برای بهبود زیربناهای صادراتی اوکراین و در نتیجه بلند بردن ظرفیت و توانایی آنها برای صادرات مؤثر محصولات زراعتی، افزایش دسترسی دهاقین به منابع مادی و گسترش ظرفیت کسب و کار اوکراینی ها برای خشک کردن، ذخیره موقت و تهیه محصولات زراعتی کارآمد باشد. ایالات متحده آمریکا متحد به حمایت از این کشور و مردم آن در پی جنگ بی دلیل و غیر معجه روسیه است و در کنار اوکراین می ایستد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
گروهی از مشاوران نظامی ایالات متحده و سایر اعضای ائتلاف جهانی علیه گروه دولت اسلامی در حال همکاری نزدیک با نیروهای کرد در عراق برای مدرن سازی و آماده سازی جنگجویان کرد در مقابله با تهدیدات تروریستی آینده هستند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از سحر عظیمی مشنوید.
ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده علیه گروه تروریستی دولت اسلامی یا داعش اخیراً به نیروهای محلی کرد در عراق کمک می‌کند تا در صفوفشان نظم و بهبود ایجاد کنند. نیروهای کرد عراق معروف به پیشمرگه‌های یکی از شرکای عمده ایالات متحده در مبارزه با شبه نظامیان داعش بودند. اگرچه عملکرد این نیروها مؤثر است، اما گروه‌هایی از رزمندگان پیشمرگه به طور مستقل عمل می‌کنند. این مشاوران امیدوارند که آن را تغییر دهند. پاتریک کوکن، افسر در اردوی ایالات متحده، می‌گوید:
هدف ساختن بین 6 تا 8 بخش است. این به خود آنها اجازه می‌دهد مستقیماً به وزارت پیشمرگه‌ها راسخ بدهند. این گروه از واحدهای 70 و 80 قرار است تحت مجموعه یک فرقه جمع شوند تا همه نیروهای امنیتی کرد را متحد کنند.
واحدهای پیشمرگی موسوم به 70 و 80 وابسته به دو حزب سیاسی حاکم در کردستان عراق هستند. اتحادیه میهن پرستان کردستان یا PUK فرماندهی واحد 70 و حزب دموکرات کردستان یا KDP فرماندهی واحد 80 را بر عهده دارد. تنش‌های تاریخی بین دو طرف مانع از تشکیل یک نیروی رزمی واحد برای این منطقه خودمختار در شمال عراق شده است. مصطفی چاورش، قمندان واحد 70، میگوید:
ما مانع نداریم. تمام مشکلاتی که برای ما پیش می آید روی پیشمرگه ها تأثیر می گذارد. گام به گام به اصلاحاتی که ائتلاف خواسته است ادامه می دهیم. ما آنها را انجام خواهیم داد. آنچه را لازم بود انجام داده ایم. ما قبلا گروهی از افسرهای خود را تحت فرماندهی وزارت پیشمرگه قرار داده ایم.
علی‌رغم تنش‌های فزاینده بین احزاب سیاسی، اکثر مبارزان اینجا بر اتحاد عاجل نیروهای امنیتی محلی تاکید می‌نمایند. مصطفی چاورش از قمندانی واحد 70 می‌گوید:
تا زمانی که داعش و تروریست ها وجود دارند، نیاز به متحد شدن نیروهای ما وجود دارد. این برای همه خوب است.
اما کارشناسان میگن که در نهایت وظیفه رهبران سیاسی کرد میباشد که این اتحاد را به واقعیت تبدیل کند. هیوا عثمان، تحلیلگر امور کردها، میافزاید:
اتحاد نیروهای پیشمرگه یک موضوع فنی نیست که شما برای حل آن چند مشاور نظامی را برای کمک به اتحاد بیاورید. این یک تصمیم سیاسی است و این تصمیم سیاسی باید در سطح حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهن پرستان کردستان اتخاذ شود.
جنگجویان داعش همچنان به تهدید خود ادامه می‌دهند. در اینجا بسیار امیدوارند که این امر باعث شود که احزاب سیاسی اختلافات خود را کنار گذاشته و بر مبارزه با دشمن مشترک خود تمرکز کنند.
شنونده های محترمی بود تا شاهی بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های ما همچنان ادامه دارد. با ما باشین.